یکی این که ما گناه رو بشناسیم، بدونیم واجب چیه، حرام چیه، چجوری گناه محقق میشه. فعل دیگری رو نتوانیم براش عذری بتراشیم، حمله بر صحت نداشته باشه فعل او. میدونیم حتما گناه کرده، لذا اگر شخص یک کاری رو انجام میده حمله بر صحت دارد فعل او، مشکوک هست که گناه کرده یا گناه نکرده، ما نمیتونیم بهش تذکر بدیم. سوم این که این گناهی که داره انجام میده به طور طبیعی سیره او هست، دوباره هم تکرار خواهد کرد، یا اون شخص بنا داره که این عمل رو دوباره تکرار بکنه. اما اگر یک عمل اتفاق میفته و این دیگه تکرار نخواهد شد تا آخر عمر او، اینجا شرط امر معروف و نهی از منکر وجود نداره. نکته چهارم اینه که ما با امر معروف و نهی از منکر احتمال تأثیر رو بدیم در دیگری، احتمال بدیم گفته ما سبب بشه که او گناه رو ترک بکنه. اما اگر احتمال این مسئله را نمیدیم، اینجا امر معروف و نهی از منکر واجب نمیشه. نکته دیگه اینه که اگر شخص احتمال میدیم گناه رو ترک بکنه، ولی مفسده دیگه هم مترتب نمیشود. حالا یه مفاسدی هست که نسبت به خود اون فرد وجود داره، مثلا احتمال میدیم گناه رو ترک بکنه، ولی احتمالم میدیم نسبت به گناه جریتر بشه، و اون احتمالی که میدیم نسبت به گناه جریتر بشه، این احتمالش بیشتر از اونه که این شخص گوش بکنه به حرف ما. خب اینجا نباید امر معروف و نهی از منکر کرد، و اگر دوتا احتمال ها مساوی هستش، اینجا وجوب از کار میفته. و جهت دیگه اینه که برای خود ما هم مفسده نداشته باشه با توجه به کسر و انکساری که نسبت به اون گناه انجام میشه. خدای نکرده ما این کار رو انجام میدیم، ولی برای خود ما، عرض ما، جان ما خوف خطر جدی وجود دارد، در اینجا هم امر معروف و نهی از منکر واجب نیست. در هر صورت کسی که داره امر معروف و نهی از منکر میکنه و شرایطش هم مهیا هست، باید رعایت مراتب بکنه. یعنی اگر میتواند با بیان نرم دیگری درخواست بکنه که این کار رو ترک بکنه و تأثیر داره، این نباید به بیان غلیظ و تندی های اذیت کننده متوسل بشه. نسبت به مراتب دیگه امر معروف هم بدون اجازه مجتهد جامع الشرائط به هیچ وجه چنین کاری جایز نیست.
پاسخ به سوالات شرعی شما در برنامه زمزم احکام
329-10-551 با پیش شماره 025.
من قلد آقای سیستانی هستم، در باره نماز میخواستم صحبت کنم. من دومی صندلی چند ساله که نماز میخونم، بعد موقع مریضی هم نماز نمیدونم، حالا بالاخره دومی صندلی خوندم درست بوده یا نه. حالا الان میخوام نماز قضا من بازم رو میستندری بشینم، میخوام این سوال بکنم که اینم درست هست یا نه. برای سالهای پیشه که عمل کردم نمیتونستم نماز بخونم، بعدم من میتونم نماز قضا هم وسط نماز ظهر عصر بخونم، شبانه بعد نماز عصرم بخونم. ممنون، متشکر.
حجت الاسلام و المسلمین محمودی در پاسخ به این سوال که از سوی یکی از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی مطرح شده بود این گونه گفتند:
نسبت به نماز نشسته خواندن، اگر معذورید از ایستادن، نماز واجب همون روزتون رو به همین نحوی که شما نشستید روی صندلی نمازتون رو بخوانید، و اگر چنانچه میتونید بی ایستید همین نحوی که شما بلند میشید رفت آمد میکنید توی منزل یا به مسجد میرید یا جای دیگه میرید، اگر میتوانید بیستید، خب وظیفتون این است که نماز رو ایستاده بخوانید. انهای موضوع رکوع و سجود است که با اشاره کفایت میکنه و نیازی نیست که سر انگشتان در حال سجده روی زمین باشد و مور به پیشانی به چسبانه، نه هیچ احتیاجی نیست و نمازتون صحیحه. این نسبت به نماز روی صندلی نشستن. بین نماز ظهر و عصر و همچنین نماز مغرب و عشا شما میتونید نمازهای قضای خودتون رو انجام بدید، هیچ اشکالی نداره و صحیح هست.
شنوندهی در سوالشون نوشتن من مرجع تقلید خاصی ندارم و نمیدونم که تکلیفم نسبت به این موضوع چیه، لطفاً منو راهنمایی کنید. حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی در این باره گفتند:
سوالی که پرسیده شده، شما تکلیفتون اینه از علمای شهرتون، بزرگان شهرتون که در این زمینه تخصص دارن، عالم عادل مجتهدین ها سوال کنید، دو نفر، سه نفر، چند نفر، هر کدوم از مراجع را به عنوان مرجع اعلم مطرح کردن، شما از اون مرجع تقلید کنید. اگر مثلا حضرت آیت الله خامنه ای را مطرح کردن، شما رساله ایشون، اجوبه ایشون را تهیه کنید و طبق نظر ایشون عمل بکنید. تقلید در احکام یعنی عمل کردن به دستور مجتهد. شما اول باید مجتهد خودتون را معین بکنید، بعد کتاب و رساله او را تهیه کنید، طبق نظر او عمل بکنید. حالا اگر آمدید و سوال کردید و چند مرجع را مطرح کردن، هر کسی یک مرجعی را گفت، اونی که بیشتر مطرح شده و گفتن از او تقلید کنید، احتیاط کنید از ایشون تقلید بکنید و اعمالتون را مطابق نظر ایشون عمل کنید. الله حمد لله سبحان الله
یا الله. زمزم احکام را از رادیو معارف میشنوید. انشالله که فرصتتون اجازه بده همچنان با این برنامه باشید. شنونده عزیزی که از مقلدین حضرت آیت الله سبحانی هستند در سوالشون نوشتن: چند سالی که من نماز میخونم ولی مدتیه که متوجه شدم وضوهایم اشکال داشته. آیا نمازهای قبلی من درسته یا اینکه نباید دوباره آنها را به جا بیارم؟ حضرت آیت الله سبحانی در این باره فرمودند:
اون اشکالتون را بنویسید که در وضو چه اشکالی داشتید تا جواب مناسب گفته شود.
شنونده نوشته: من به هنگام دعا یا قرائت قرآن یا اقامه نماز ذهنم خیلی درگیر و مشغول میشه و دائم به دیگران فکر میکنم، طوری که بعضی موقعها دعا تموم میشه و من فقط متوجه میشم که دعا تموم شده. آیا عبادتهای من که به این صورت انجام میشه پذیرفته میشه یا نه؟ این شنونده محترم از مقلدین حضرت آیت الله جوادی آمالی هستند و حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی پاسخ سوال را توضیح میدن.
به طب در این مورد نماز شما، دعا، قرآن شما انشالله صحیح هست، یعنی احتیاج نیست این نمازه که به این صورت خونده بشه بگیم واجب است تکرار بشه. خیر، یعنی اگر نظرم کردید قرآن بخونید، حالی مقدار حواستون پرت شده، این قرآن کفایت از اون نظر میکنه و صحیحه. یا دعا اگر خوندید انشالله مقبول خداوند متعال هست، یا نمازی خوندید احتیاج به تکرار نداره که بگیم واجبه. اما بعد که تموم شد اون کار، میتونید یک سجده شکر به جا بیارید، خدا رو شکر کنید. میگن سجده شکر انقدر ثواب داره، میتونه جبران اون مافاتی که از حواس پرتی در اون عبادت ایجاد شده، این جبران اون رو بکنه. و یا اینکه تعقیبات بیشتری انجام بدید، مثلا با تعقیبات نمازی که هر نمازی تعقیباتی داره، تعقیبات بخونید، حمد و سوره بخونید، نه مثلا آیت الکرسی هست یا بعضی از دعاهای وارده معصور هست، اونا رو بخونید تا جبران اون حواس پرتی که در نماز ایجاد شده، اینها، این دعاها و این تعقیبات اون جبران رو انجام بده.
این سوال از طریق صفحات برنامه زمزم احکام در فضای مجازی به نشانی @ زمزم احکام به دست ما رسیده. اگر مایلید سوالتون رو از طریق فضای مجازی به دست ما برسونید، میتونید به نشانی @ زمزم احکام مراجعه کنید و سوالتون رو مطرح کنید. سوالهای شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی. سوال اول این شنونده: من بیشتر در نماز با چشمان بسته نمازم رو به جا میارم تا تمرکز داشته باشم، آیا به این صورت نماز خواندن اشکال دارد؟ سوال دوم: خواندن اذان و اقامه و یا یکی و یا هر دوی آن برای نمازهای روزانه لازم است و واجب است که این کار را انجام بدیم یا خیر؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین علی النجات به سوالهای شرعی این مقلد حضرت آیت الله مکارم شیرازی.
در مورد سوال اول، بستن چشم ها به هنگام خواندن نماز کراهت داره، اما اگر راه حضور قلب منحصر در این کار باشه، به گونه ای که بدون بستن چشم ها حضور قلب حاصل نمیشه، در این صورت مستحب بودنش بعید نیست. اما در مورد سوال دوم، گفتن اذان و اقامه قبل از نمازهای روزانه واجب نیست و ترکش ضرری به صحت نماز نمیزنه، ولی مستحب به حد امکان ترک نشه و اونقدر این حکم استحبابی مهمه که اگه نمازگزار قبل از رکوع رکعت اول متوجه بشه اذان و اقامه رو فراموش کرده، اگه وقت نماز وسعت داشته باشه بهتر نماز رو بشکنه و اذان و اقامه رو بگه و نماز رو دوباره از اول شروع بکنه.
شنونده نوشته: من مبتلا به بیماری اعصاب هستم و به هنگام اقامه نماز هر وقت که این ناراحتی و این مریضی برام پیش میاد، بی اختیار دچار سرفه های شدید میشم و به همین دلیل هم چند ثانیه نماز من قطع میشه. آیا پس از پایان نماز برای این اتفاقی که طبق مریضی من پیش اومده باید سجده سهو به جا بیارم؟ و اگر لازم است که این کار را انجام بدم، چند بار باید سجده سهو بابت این اتفاقات در نماز به جا بیارم؟ با آیا غیر از سجده سهو وظیفه خاص دیگری هم متوجه من هست یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی طبق فتوای حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه پاسخ این سوال را توضیح میدهند:
نماز شما اگر کسی ببینه و عرفاً بگه در حال نماز خوندنه باطل نیست، یعنی با چند ثانیه از حالت نماز خارج نمیشید. تکلیف خاصی ندارید. اگر قابل درمانه از نظر پزشکی پیگیری کنید و درمان بکنید. نمازتون درسته، مگر اینکه بسیار طولانی بشه که عرفاً اگر کسی شما را دید بگه این آقا دیگه نماز نمیخونه، این خانم نماز نمیخونه، مشغول کاری دیگه است، اون موقع نماز را باید دوباره بخوانید. ولی طبق سوال شما تکلیفی ندارید، نمازتون هم درسته. انشاءالله که موفق باشید.
خب عزیزان، همراه به لحظات پایانی یکی دیگر از برنامه‌های زمزم احکام رسیدیم. توفیق بود برای همه ما در این برنامه که خدمت شما بزرگواران باشیم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیشماره 025 شماره تلفن‌های رادیو معارف که برای بیان سوال‌های شرعی در اختیار شما عزیزانه. سامانه پیامک ما هم شماره 30553 است. از اینکه با ما بودید صمیمانه سپاس گذاریم. خدا نگهدارتون.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین،
ای مؤمنین،
گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام دین،
دل به احکام شریعت گر نهیم می شوی با مذهب و با دین غریب، ای روی از دین یقین احکام او هست، احکام شریعت جزء دین.
ما موجودیت خودمون رو اعلام کنیم، پروردگار به رسول شرموده اسلام رو به همه معرفی بکنه.
لا اله الا الله محمد رسول الله.
هر نقطه از جهان اسلام
در هر بخشی تا دنیا صدای ما رو بشنوید.
در پرتو آفتاب ایمان با رادیو معارف.
علی و علی الله،
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
فقه آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آل طاهرین و علی آل طیبین طاهرین المعصومین ناسی ما بقیت الله المنتظر ارواح نافده ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث ما در مسئله 11 از مسائل مربوط به قربانی در مراسم حج تمتع بود. بحث در این بود که زمان قربانی کی هست؟ آیا روز عیده یا 3 اوله یا 4 اوله و یا تمام ذی‌الحجه است؟ در اینجا اقوالی نقل کردیم که این نشان میداد اکثریت یا حتی ادعای اجماع شده که در تمام ذی‌الحجه صحیح است. کلامی از جواهر نقل کردیم که ظاهرش مخالف این مطلب بود، بعد بررسی های بیشتری روی کلام جواهر شد، مسئله حل شد. وان این که مرحوم صاحب جواهر مسئله رو در 2 مطرح میکنه. اول در جلد 19 صفحه 133 اونجا درباره هدی و قربانی حاجی عبارت چون اینه: ان یکون از ذبح مقدمن علی الحلق. اول ترتیب میگه ذبح مقدم بر تقصیر باشه، بناءً علی وجوب ترتیب، که انا وجوب ترتیب رو ایشون درش بحث داره. ولیکن لو اخره، تأخیر بیندازه، اسما، گناه کرده، ای ترتیب رو به هم بزنه گناه کرده. این راجع به ترتیب کارش نداری. و اجزا، مجزیه ولو ترتیب رو به هم بزنه. شاهد اینجاست: و کذا لو ذبحه فی بقیت ذی الحجه جاز، و کذا لو ذبحه فی بقیت ذی الحجه جاز ای اجزاء. جاز به معنی حکم وضعیه، و الا تکلیفاً گناه کرده. جاز ای اجزاء بلا خلاف اجد و فی. ایشون هم مثل ریاض و مستند و حدائق که گفته بودن تا آخر ذی‌الحجه مجزی است، در اینجا هماهنگ با اونها میگه مجزی است. این در صفحه 133 جلد 19 متعرض شده درباره هدی واجب بر حاجی. و اما اون آدرسی که ما دادیم که بعد صفحه چند بود؟ 223. اون درباره اضحیه است، یعنی قربانی همه. بله، در منا هم کسانی که برشون هدی واجب نیست قربانی مستحبه. در امثال و شهرها مستحبه، در منا هم اضحیه برای کسانی که قربانی برشون واجب نیست، مثلا حج افراد، در حج افراد هم قربانی مستحب بس بکنه است به عنوان اضحیه عمومی و عام. بنابراین این که گفته است چند روز است و تعداد شما عین کرده است و بیش از اون جایز نیست و فلان، اینها چهار روز در منا یک روز در امثال، این مال قربانی غیر واجب در حج، قربانی مستحب. منتها مشکلی که در کلام جواهر باقی میمونه این است که در این قسمت دوم که قربانی مستحبه، به روایاتی استدلال کرده که مال حدی واجبه. به بعضی از روایات استدلال کرده که مال حدی واجبه، یعنی مربوط به مقام اوله، آمده در مقام دوم حدی مستحب و به اون روایات. جمع‌بندی کنم، خلاصه این شد. دو بحث داریم، یه بحث قربانی حاجی که واجبه برش انجام بده، این همگی متفقن که تا آخر ذی‌الحجه جایزه، حتی صاحب جواهرم حکم به جواز کرده است و لا خلاف درش گفته. دوم قربانی مستحب است که در منا و غیر منا هم انجام می شود، در این باره ایشون ادعا کرده چند روز معین، و بعد از اون قربانی مستحب جا نداره. ادعای اجماعی هم که کرده نسبت به این دومی بوده، بنابراین جواهر مخالف با دیگران نیست. تنها مشکلی که باقی میمونه اینه، استدلال به روایاتی کرده در قربانی مستحب که مربوط به قربانی واجبه. کلمه النحر داره، یوم النحر یا النحر امثال ذلک داره که مربوط به قربانیه. حالا به هر حال بگذاریم، اقوال معلوم شد که مشهور معروف حتی اجماع بر این است که قربانی رو تا آخر ذی‌الحجه می شود انجام داد. رفتیم سراغ روایات، چهار طایفه از روایات داشتیم. طایفه اولا که می گفت سلاست ایام، طایفه ثانیه که می گفت اربعت ایام، طایفه سوم خوندم یا نخوندم؟ نخوندیم. اما طایفه سوم که میگه تا آخر ذی‌الحجه هست، چند تا روایت در اینجا داریم. اول لغت 539 رو بخونم، باب 39 روایت 5 رو بخونم، بعد روایت حریز. 539 از ابواب ذبح. روایت معاویه ابن عمار، صحیحه معاویه ابن عمار، ان ابی عبدالله علیه السلام فی رجل نسی ان یذبح بمنا حتی زار البیت فشترا به مکه، نسان کرد که زبه در منا بکنه تا زیارت البیت کرد، بعد اشترای به مکه کرد. ثم ذبح قال لا بأس قد اجزع عنه، قال لا بأس قد اجزع عنه، اما چه روزی نداره، اطلاق داره، شامل می شود تا آخر ذلحجه، چون بعد ذلحجه می دونیم جایز نیست، اجماعه، اطلاق داره، شامل می شود تمام ذلحجه را، مکانش هم بیرونه، بله مکانم بیرونه، زمانم روز عید و اینها نیست. تنها مشکلی که این روایت داره این مال ناسیه، ما آمد رو هم داریم میگیم، کسی عمدن هم تأخیر بیندازد تا آخر ذلحجه جایز است، تا آخر ذلحجه مجزیست، عمدش هم ما میگیم و صحبش هم میگیم، این روایت مال صحیحه. بگذرم، اطلاق نداره دیگه، قضیتون فی مورد خاص، قضیه در مورد ناسیه، اطلاقی نداره شامل آمدن بشه، اینطوریه دیگه. چرا اطلاق داره؟ سائل کی میخواد بخرد و ذبح کنه؟ نداره که. امام میدانست که نمیشه، ظاهر عبارت این است که امام گفت بخرد، نراوی چیزی عرض کرد که در چه روزی، نه امام گفت چه روزی، اطلاق تمام ذلحجه رو شامل میشه، مشکل مشکل نسیانه. و اما حدیث دوم، حدیث یک باب 44 روایت حریز 44 از ابواب زبر، صحیحه حریزه، تمام رجال سند معتبرند. عن ابی عبدالله علیه السلام فی متمتع یجد السمن ولا یجد الغنم، پول داره اما گوسفند گیر نمیاد. قال یخلف السمن عند بعض اهل مکه، یخلفو میگذارد پول رو پیش بعضی از اهل مکه، و یأمر من یشتری لهو، دستور میده بخرند، و یذبح عنه و ذبح کنند، و هو یجزی، مجزی هست. فإن مضى ذو الحجه، اگر ذو الحجه بگذرد، اخر ذالک الی قابل، تأخیر میاندازه تا سال آینده، معنیش این است تا آخر ذو الحجه جایزه. خب این حدیث تصریح داره تا آخر ذو الحجه صحیحه، ولی باز یه مشکل هم داره. مشکل چیه؟ معذور و کسی که قادر نیست قربانی بخره، پول داره قربانی گیر نمیاد، ممکنه مال معذور باشه، اما مال مختار بگیم یجزی، مشکله. حدیث بعدی، حدیث دوی این بابه، مال نظر ابن قرواشه، دوی این باب، سند حدیث همش خوبه تا میرسه به نظر ابن قرواش. نظر ابن قرواش خزاعی، خزاعی اون در واقع مجهول الحاله، دربارش نه مدحی هست و نه ذمی. می توان بگیم سندش